أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دلیل اول یا آیه اول رو بحث کردیم، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. اجمالا گفتیم که استدلال به این آیه برای اثبات اینکه خدا غرض نداره سه تا پیشفرض داشت. یک پیشفرض اینه که سوال استفهامیه، پیشفرض دومی که متعلق سوال استفهامی غرض، پیشفرض سوم اینه که علت این که از غرض سوال نمیشه اینه که خدا غرض نداره یا لازم نیست داشته باشه، که گفتیم که هر سه پیشفرض مورد خدشه است، به خصوص سومی. و بعد اون وقت در بحث سوم که حالا ما گفتیم سوال مؤاخذه است، در بحث اون نکته سوم این که چرا سوال مؤاخذه ای نمیشه کرد، چهار تا نظریه گفتیم که یکی دیدگاه اشاعره بود، یکی دیدگاه فلاسفه بود، یکی دیدگاه امامیه بود، که در واقع دیدگاه اشاعره اینه که چون غرض نداره به اصطلاح سوال نمیشه. دیدگاه فلاسفه این بود که چون ذات اقتضا میکنه، وقتی اقتضایی شد دیگه سوال از غرض معنا نداره. دیدگاه امامیه این بود که چون افعال خدا حکیمانه است نمیشه مؤاخذه کرد خدا رو. بعد یه دیدگاه چهارمی هم بود که دیدگاه علامه طباطبایی بود در این آیه، که می‌فرمودن که چون خدا مالکیت داره سوال نمیشه، که البته اینو فخر رازی و اشاعره هم گفتن، الان من در آیات بعدی هم عبارتاشون رو میخونم. این تعبیر رو زیاد اونا میگن، به کار میبرن، یعنی در واقع اونا میگن اولا حسن قبی نیست، بنابراین هیچی بر خدا واجب نیست، ثانیاً اگرم باشه چون خدا مالکه، مالک در ملک خودش هر کاری میتونه بکنه. خب ما همون دیدگاه سوم که دیدگاه عدلیه بود، یعنی امامیه و معتزله بود، همون رو در واقع درسته و آیه تمام شد. منتها در مورد سیاق آیه هم یه بحثی شد که آیا سیاق آیه ربوبیت یا مالکیت خداست، یه گفتیم نه، این یعنی اون ارتباط آیه این نیست، ارتباط آیه اینه که آیه قبلی میگه از خدا، خدا منزه هم در مورد چیزای زشته، چه ذاتی چه فعلی، حالا قبلیش هم که افعالی رو مطرح شده، و بنابراین لا یسأل. اتفاقا این دیدگاه امامیه و معتزله کاملا هماهنگ با سیاقایه که چون خدا منزه لا یسأل. ما همین رو میگیم چون خدا حکیمه لا یسأل. بعد در ضمن اون اولش که دیدگاه فخر رازی که دیدگاه اشاعره بود استدلالشون رو می‌خواستیم بحث بکنیم، ایشون گفت که اونجا دو تا مقام داریم، یکی این که از خدا سوال نمیشه، دوم از انسان‌ها سوال میشه. تو بحث اول یه مقدمه گفت ارتباط این آیه با آیات قبل چیه، اونو ما دیگه هیچ بحثی نکردیم. ارتباط اینجوری ایشون گفت که چون آیات قبل در مورد مشرکانه و علت شرک، یعنی علت این نظریه شرک این که یه عده ثنویه شدن، بحث غرضه، چون دیدن خیرات و شرور هست، گفتن خب پس باید دوتا خدا باشه، یه خدا به غرض خیر کار میکنه، یه خدا هم به غرض شر کار میکنه، پس دوتا خدا هست در عالم، هم خیرات و شرور هست، خیراتش مال خدای مثلا یزدان و از یزدان، این شرورش مال اهریمن. خب ما اینجا اینو هیچ تعرضی نکردیم، تعرض این نکته نشدیم. این نظر به نظر میرسه این مطلب درست نباشه. چرا؟ چون خدای واحد میتونه به انگیزه ها و اغراض مختلف خیرات و شرور رو بیافرینه، چون که قرآن میگه و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما با هدف فتنه است، یعنی آزمایشه، این آزمایش از طریق خیرات و شرور انجام میدیم. پس خدای واحد میتونه به مثلا یه غرضی، به غرض خاصی خیرات رو بیافرینه، به یه غرضی شروع رو بیافرینه، اصلا به یه غرض هم هر دوتاش میتونه بیافرینه. مثل همین آزمایش آیه قرآن میگه به خاطر آزمایش ما خیرات شروع شما رو مبتلا کردیم به خیرات شروع. پس بنابراین اشکالی نداره، یعنی دیدگاه اعتقاد و اغراض چیز نیست، این نیست که اون باعث شرک شده، چون این خیلی روشنه که خدا اصلا اغراض مختلف داره. وقتی اغراض مختلف داره، به واسطه اون اغراض مختلف چیزهای مختلفی رو میآفرینه، خیرات و شرور. و جالبه که در قرآن هم اصلا هر دو رو به یک غرض خدا گفته که آزمایشه. اما اینکه این به نظر میرسه به جای این حرف ما باید اینه بگیم که اون چیزی که باعث عرض به خدمت شما، حالا اونجا رو نگاه نکنید فعلا، من چون اونا چیزی نیست، قول ها رو، اون عبارت هایی که نقل میکنیم اونجا رو باید نگاه کنید. الان عرض به خدمت شما که مسئله اینه، چرا واقعا یه عده ثانویه شدن؟ به نظر میرسه که علتش همون نظریه صدوره. خب شما میدونید ثانویه، حالا حداقل تو مسیحیت بعد از نو افلاطونی ها خیلی شدید شد دیگه، مثلا آگوستین قرن پنجمه دیگه، چهارم پنجمه که درگیریش با ثانویا بود. حالا اونا گنوسیا بودن، شاخهایی بود، یکیش همین مانویا. خب بر اساس دیدگاه نو افلاطونیان نظریه صدور، خب اونا معتقد بودن صدوره، مثل نور که از خورشید صادر میشه، و بر این اساس بحث سنخیت پیش میمد، چون اون صادر شده با مصدر با سنخیت داشته باشه، نور با خورشید با سنخیت داشته باشه. خب وقتی اینجوری شد، اینا ثانویه گفتن خب وقتی ما در عالم خیرات و شرور میبینیم، خدا هم خیر مطلقه، بر اساس صدور و سنخیت، این دوتا صدور و سنخیت، در اساس سنخیت لازمه صدور بود، بر اساس صدور و سنخیت خدا هم که خیر مطلقه، پس خیر باید ازش صادر بشه، پس در حالی که ما شر میبینیم، پس باید بگیم یه خدای دیگری، یه مبدع دیگری هست که اون شر از شر صادر میشه. بنابراین اعتقاد به غرض باعث شرک و ثانویت نشد، اعتقاد به نظریه صدور و سنخیت باعث شد، که البته بر اساس دیدگاه خلقت چنین چیزی نیست. بر اساس فاعلیت بالاراده خدا خلق میکنه، اراده میکنه، عرض به خدمت شما، هم خیرات رو خلق میکنه، هم صادر نشده که بگیم که سنخیت هست بنابراین از خیر شر صادر نمیشه، این صدور نیست که، ایجاد میکنه، دست شما داره، به یک هدفی خیر رو ایجاد میکنه، به یک هدفی شر، گاهی هم مثل این آزمایش هدف واحد هر دو. بنابراین بر اساس آموزه خلقت که بحث غرض مبتنیست بر آموزه خلقت، یعنی متکلمان این بحث ما، فلسفه اصلا قبول ندارن که غرض رو، متکلمان هن که اینجا امامیه و معتزله میتونن راجع به غرض بحث کنن، و اشاعره که اشاعره قبول نمیکنن بر اساس انکار حسن قوه و بحث مالکیت، امامیه معتزله چون حسن قوه رو قبول دارن خب بحث میکنن. یعنی اصلا این بحث غرض مبتنی است بر نظریه خلقت، فاعلیت بالاراده. ای اراده وقتی مطرح میشه، شما میتونید بگید چرا اینو اراده کردی، غرضت چی بود، الا وقتی صدور ضروریه که دست بحث غرض مطرح نمیشه، چنانکه دلیل اصلی فلسفه هم همین بود، برای اینکه غرض نداره خدا، چون صدور ضروری. بنابراین علت اصلی بحث غرض نبود، غرض باعث شرک نشد، صدور و سنخیت بود که باعث شرک شد. و اتفاقا اونا ثانویا به هم استدلال میکردن که چجوری میشه که از خیر شر صادر میشه، اصلا بحث، یعنی پیشفرضشون نظریه صدور بود، لذا اون منشأ بود، نه اینی که شما میگید. حالا اینم یه بحثی بود، گرچه حالا این بحث خیلی مربوط نبود به بحث استدلال، ولی خب چون فخر رازی اینا که مطرح کرد، اول خب بر علیه به اصطلاح غرض، یعنی گفت آه این اعتقاد به غرض همچه عواقبی داره، ثانوی شدنی، یعنی یه جور مقدمه چینی کرد، بعد استدلالشو گفت. ما میگیم نه، اون مقدمه درسته، نه این استدلال، استدلالی که بحث کردی مقدمش هم این نکته بود که میخواستم عرض بکنم که اونجا نشد، که موقعیت نبود که اون عرض بکنیم، نقد بکنیم اون حرف. خب این نکته بود مربوط دلیل اول. اما دلیل دوم دیگه، ما آیه های دسته ای از آیات به دسته ای از آیات ایشون استناد میکنه که همینا رو نزدیک به همه و اون آیاتیه که در واقع میگه که خدا هر کاری بخواد میتونه انجام بده، هر کاری بخواد و هر چی بخواد حکم میکنه. یحکم ما یرید، یفعل ما یشاء، نمیدونم یذل من یشاء، یعنی تعابیری که من یشاء داره که هر چی بخواد، یا من یشاء مثلا ما یشاء، هر چی بخواد چی ایجاد میکنه، خلق میکنه، حکم میکنه، هدایت میکنه، ضلالت میکنه. افعال یعنی خدا فعلی انجام میده، حالا گاهی من یفعل ما یشاء کلیه، گاهی مصادیق فعلا میگه، مثلا یذل من یشاء، یحکم ما یشاء، یا ما یرید، گاهی من یشاء میگه گاهی یرید. عبارتش اینه: منها ما یدل علی ان الاذلال به فعل الله که قوله تعالی یذل من یشاء و امثاله، و منها ما یدل علی ان الاشیاء کلها به خلق الله که قوله تعالی خالق و کل شیء، و منها السرائح التي تدل علی عدم ذلك که قوله تعالی لا یسأل عما یفعل. حالا اینو چون قبلا بحث کردیم دیگه این تیکشو چیز نمی‌کنیم الا این همون دلیل اوله، این به خاطر اهمیتش و اینکه زیاد راجعش بحث شده اینو جدا آوردیم. و قوله تعالی و یفعل الله ما یشاء یحکم ما یرید، خب این آیات یذل من یشاء خالق و کل شیء، یفعل ما یشاء، حالا خالق و کل شیء هم مربوط به این بحث، این دلیل سومه، اونو ما جدا بحث میکنیم.
یذل من یشاء از باب اذلال گفته، این از باب من یشاء باشه،
اینجا از باب یذل من یشاء،
استدلال فخر رازی از باب من
یشاء
ایشون نیست، از باب
اذلال. نه حالا میگه خدا هر کاری بخواد.
آخر چرا یحکم ما یفعل ما یشاء؟
یعنی ما هم اون کلیه، یفعل ما یشاء کلیه. حالا اینجا مصداقش یذل من یشاء یهدی من یشاء، میگه ببین خدا هر کاری بخواد، اینجا مصداقا رو بیان کرده، چه اذلال چه هدایت، اونجا کلی گفته، یفعل یکی اذلال یکی هدایت یهدیه، اون کلیه، اینا مصادیقشن، فعل مصادیق فعله، اذلال و چیز مصادیق فعل.
یعنی میگم یذل من یشاء از باب این گفته که اصلا اذلال خودش فعلیه که غرض و اینها توش متصور نیست.
خب درسته،
از باب من یشاءش مثلا یذل الله الظالمین هم بود بازم همین حرفو میزن، یه اصلا خود اذلال حکمش نه من یشاءش.
میدونم یذل من یشاء دیگه من یشا، حالا این یذل من یشا استدلال ایشون اینجا توضیح نداده اینجا که استدلال به چه صورته، عبارت قبل و بعدش هم نیست، اون آیا استدلال عقلیه، بعد این استناد میکنه به این آیات و بعد توضیح نمیده. به نظر میرسه که توضیحش اینه که میگه که در واقع وقتی غرض بر خدا واجب نیست، اون وقت هر کاری میتونه بکنه، حالا هر کاری میتونه به صورت کلی یفعل ما یشاء، به صورت خاص حالا موارد خاص که یذل من یشاء و یهدی من یشاء. شما میگی یذل چرا؟ حالا در یذل این حساس تر این بحث که آقا خدا خب غرضش چیه که یذل، غرضش چیه که یذل، یعنی اون یه مورد خاصه، ولی کلی این استدلال کلیه، شما این در کنار اون اونا آورده، همش کنار هم آورده،
یه دسته های مختلف باشه،
آره. نقطه مشترک اینها اینه،
مثلا بشه یهدی من یشاء رو ذکر نمی‌کنه، چون یهدی من یشاء محل صحبتش
هدایت، چون ببینید یهد همین یفعلو یعنی چی، یفعلو ما یشاء منظور از این فعل چیه،
چون اهم دیگه
اهم. وقتی اهم اومد، وقتی اهم اومد اونا رو درست اونا رو هم شامل، بله یهدی رو کسی اشکال نمی‌کنه، چیزی اشکاله، یوزلو مورد اشکاله، ولی یفعل و مایشا همه اینا رو میگیره، یوزلو رو هم میگیره،
جدا کرده
بله، ولی ما دیگه حالا نمیخوایم اینا بله، الا باید تک تک اینا رو یه دلیل حساب کنیم،
همون میخواد که میفهمن دلیل جدایی چون اذلال
به فعل
اذلال اصلا، چون میگه اونجا میگه اذلال به فعل الله مثل این آیه، بعد میگه
ببین خودش تو اتفاقا ببین عبارت بعدیش نگاه کن و یه جای دیگه میگه و یفعل ما یشاء، یعنی انشاء هدا و انشاء ازل، یفعل و عبارت بعدی نگاه کنید، میگه یفعل الله ما یشاء یعنی انشاء هدا و انشاء ازل، ولا اعتراض علیه فی فعله، البته چه این انجام بده چه اونو، اعتراضی نیست. ببینید منات یکیه، ولذا ما اینا رو با هم آوردیم. منات اینه که خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا هر کاری میتونه بکنه، هر کاری. یعنی چه اون کارهایی که ما براش یه غرض عقلی میتونیم تصور کنیم مثل هدایت، چه اون کارهایی که ما براش یه غرض عقلی نمیتونیم مثل اذلال. یعنی اون قاعده کلیه کیه. درسته در اون مصادیق اذلال رو ما میتونیم مثال بزنیم که آقا این اذلال اینجا غرضش چیه، غرض نداره که، غرض عقلی نداره. و بنابراین قاعده کلی اینه که چون خداوند هر کاری بخواد میتونه انجام بده، هر کاری هم شامل اذلال هم میشه، بنابراین لازم نیست غرض داشته باشه. چون اگه غرض داشته باشه اینجا ما گیر میکنیم. پس چون غرض نداره هر کاری میتونه. ببینیم ما الان میگیم، مثلا ما الان میگیم که خدا باید غرض داشته باشه، یک، غرضش هم باید عقل پسند باشه، دو. این ادعای ماست تو قاعده. ایشون میگه که اما آیه اینو نمیگه. آیه میگه هر کاری. یعنی چی هر کاری؟ یعنی ولو یه کاریه که غرض عقل پسند نداره. حالا اگه بخوایم این اون ازله رو جدا بکنی، میگیم حالا در ازله دیگه اون یوزلو ما اصلا واقعا نمیتونیم تصور کنیم. هرچی بگیم اشکال داره، اصلا نداره، اصلا غرض برعکسه. ولی کلیش اینه، استدلال اینه که مثل اون لایوس علوه، خداوند هر کاری بخواد انجام میده. وقتی اینجوریه پس غرض این لازم نیست داشته، چون غرض داشته میشه هر کار نمیشه، بعضی کارا میشه، اون کارهایی که غرض عقل پسند داره اونا رو میتونه انجام بده، نه هر کاری رو. احسن. یعنی ببین اون قاعده ای که قبلا گفته، استدلالی که کرده، میگه این نصوص هم اونا رو دیگه، تک تک این نصوص رو توضیح نمیده، اصلا هیچ کدومش توضیح نمیده. احسن. چه غرض باشه چه نباشه، یعنی ببین کلیه. حالا راجع به اذلال که ایشون میفرماین درسته، یعنی یه نکته اضافه داره و اونی که اینجا شما چی میگید غرضو، ولی یفعل ماشه کلیه. آقا میگه یفعل ماشه دیگه، وقتی کلی شد شامل اون موردی میشه که غرض نداره، شامل اون مورد میشه یه غرض داره، هر دو رو میگیره. پس شما نمیتونید بگی حتما باید غرض داشته، اونجا دیگه یفعل ماشه نمیشه. ببینید عبارت های دیگه شم میگه که و یفعل الله ما یشا، یعنی انشاء هدا و انشاء ازل و لا اعتراض علیه فی فعلی. البته یا در اول آیه اول سوره مائده این آیه است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. قبلش این قبل از یحکم ما یرید ایناست. اون وقت در اون آیه اینجوری میگه، میگه ان الله یحکم ما یرید و المعنى انه تعالی اباح الانعام. اون آیه اولش گفت دیگه. چی بود تعبیر؟ گفت که احلت لکم بهیمه الانعام، احلت عرض به خدمت، اباح الانعام فی جمیع الاحوال و اباح الصید فی بعض الاحوال دون بعض، کجا مثلا تو چیز محرم نباشید. فلو قال قائل ما سبب فی هذا التفصیل، چرا اونجا کلی گفت اینجا گفت اینجا آره اونجا نه و تخصیص؟ کان جواب او ان یقال انه تعالی مالک الاشیاء و خالقها فلم یکن علی حکمه اعتراض به وجه من الوجود و هذا هو الذی یقوله اصحابنا ان علت حسن التکلیف هی الربوبیه و العبوبیه عبودیه لا ما یقوله المعتزله من رعایت المصالح. اما حرف علامه طباطبایی، چون خدا مالک و ربه پس سوال نمیشه، نه اینکه چون حکیمه و کارهای خوب انجام میده. خب البته این مطلب اصلیشون نیست، ولو اینکه اینو زیاد میگن که ایشون میگه که اصحاب ما همیشه اینو میگن، معتزله میگن چون خدا مصالح رو انجام میده لا مثلا اعتراض نمیشه کرد، لا یسأل اونجا مثلا اینجا یفعل ما، ولی به اصطلاح ما میگیم نه به خاطر ماله، ولی جواب اصلیشون اینه بخاطر اینکه حسن قبحی نیست، بخاطر اینکه حسن قبحی نیست که شما بگید حسن قبحی نیست یعنی باید نباید نیست، چون حسن قبحی یه چیز بشریه، اعتبار بشریه، حسن قبح ذاتی که عقلمونو میفهمه که به خدا هم سرایت پیدا میکنه چنین چیزی نیست. اینو ما تو قاعده حسن قبح بحث کردیم، اون مسئله اصلیشونه. اینجا یه جوری صحبت میکنن که ما هم قانع بشیم، میگن اصلا ما کاری به حسن قبح نده، آه خدا مالک نیست، مگه مالک هم تو ملکش هر کاری میتونه بکنه دیگه، که حالا ما اونجا جواب دادیم که نخیر، مالک تو ملکش هر کاری نمیتونه بکنه، با کار حکیمانه بکنه بر اساس حسن قبح. بله شما میگه حسن قبح قبول ندارید یه مسئله دیگه است، ولی به مالکیت اگه کسی حسن قبح قبول داشته باشه نمیشه استناد کرد به مالکیت. خب پس این استدلال دوم، آیاتی که میگه یفعل ما یشا، یعنی حالا یا مصادیقش میگه یا کلی میگه، چرا؟ چون غرضی نیست، خودش هم میگه، میگه چون مالکی هر کاری میتونه بکنه، اصحاب ما اینجوری میگن علت حسن تکلیف یا روال در مورد تکلیف میگه ولو بودا، یعنی علت کلشه، هر کاری که خدا میکنه در مورد جهان و از جمله انسان که ما بحث ما هم انسانه، چون مالکه، مالک هم هر کاری میتونه بکنه با غرض بدون غرض، کاری که حسن از دیدگاه ما، کاری که قبیح از دیدگاه ما، مالک هر کاری میتونه. خب این استدلال اشکالات مختلفی میشه بهش گرفت. اشکال اولی که اصلا آیه باید ببینیم در مقام بیان چی، واقعا وقتی میگه یفعل ما یرید بس اینه که یعنی چه غرض باشه واقعا. الان ما الان اشعری نیستیم، امامی نیستیم، معتزلی نیستیم، یه کسی قرآن رو میخونه فرض کنید اصلا این چیزها رو هم بلد نیست، الان شما واقعا ذهنتونه میگه من خودم، من مثلا اینجوری میگم، یه من هر کاری بخوام میکنم، هر کاری بخوام میتونم بکنم، یعنی چی میخوام بگم اینجا؟ یعنی زورم زیاده، هر کاری بخوام صاحب اختیارم، کسی مانع من نیست، کسی جلوی منو نمیتونه بگیره، اینا من میخوام بگم، نمیخوام بگم که به چه قرض دارم ندارم. اصلا تعبیر ما یورید و ما یشا اینو داره میگه، یعنی میگه مثل همه هایی که اذا اراده شیئا اراده ان یقول له کن فیکون، وقتی اراده میکنه کن فیکونه، اینا مثل همونه، یفعل ما یشا یعنی هر چیزی رو که خدا مشیت کرد یا ما یورید اراده کرد اون انجام میشه، چون خدا قدرت مطلقه و مانعی در مقابل خدا نیست. آیه در مقام بیان اینه که خدا قادره و میتونه اونی که مشیت کرده و اراده کرده رو انجام بده، نه بحث غرض اصلا اینجا به ذهن نمیاد. علامه طباطبایی اینجا اینجوری میفرماید و قوله و یفعل الله ما یشاء ایجری تثبیت هؤلاء و ازلال اولائک الا ما تختزیه مشیته لا مانع له ولا دافع فلا حائل بین مشیته و فعله، یعنی آیه میخواد بگه که چیزی بین مشیت و فعل نمیتونه حائل بشه، مانع بشه. یا آیه آصف محسنی اینجوری میگه میفهم مفاده ها نفی المانع من تأثیر ارادتی تعالی و آی عینه هازا من نفی تبعیت ها للغرض، آیه میخواد بگه کسی نمیتونه مانع بشه در مقابل اراده خدا، این چه ربطی داره که غرض هست نیست، تابع غرض افعال هست، ربطی به بحث نداره این آیه. خب این اشکال اول که اصلا این آقا صراط الحق فی المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه، بالاخره ایشون مرجع افغانستان بود، شاگرد های خوبی بود، آدم مهمی بود، حالا ما آوردیم عبارتش، یه عبارت از الله حالت پیدا بگردیم هست، حتما خیلی ها گفتن اینا. من تصورم اینه که اکثریت همینه گفتن، خیلی ها گفتن، حالا دو تا عبارت آوردیم، جلسی پیش از علامه تا نقد کردیم، این دفعه تایید کردیم، چون ما کسایی میاریم که مهمن. خب اشکال دوم اینه که بر فرض که مراد این باشه که کسی حق اعتراض نداره، چنان که بعضی هم اینو گفتن بعضی مفسرین، اما باز ما میگیم منظور این نیست که چون خدا غرض نداره کسی حق اعتراض نداره. مثلا خدا هر کاری میخواد میکنه، کسی هم حق اعتراض نداره. اون لا یسلم کنار این آورد دیگه، کنار این آیات لا یسلم را آورد. مثلا بگیم که خدا هر کاری میخواد بکنه و کسی هم حق اعتراض باشه، خدا هر کاری میتونه بکنه، کسی هم حق اعتراض نداره. اما به اصطلاح ما میگیم که چرا؟ چون یوزلو من یشا و یهدی من یشا. حالا این در این مصداق بحثه، مثلا در این چون مصداق اصلی حساسیت اون چیز مورد اصلی میگیم در اینجا، چون حالا یهدی که هیچ مشکل نداره، ازلال هم این نیست که خدا ازلال بکنه، یعنی مثلا کافر بکنه یک کسی. ازلال یعنی هدایت نمیکنه. کی هدایت نمیکنه؟ وقتی هدایت میکنه طرف قبول نمیکنه، هدایت عامه رو میکنه اون قبول نمیکنه، بعد یه هدایت نمیکنه. یعنی فرض بکنیم که آیه میگه که یوزل من یشا و یهدی من یشا، و منظورم این نیست که اصلا بحث قدرت و اینا نیست، بلکه اینه که شما حق اعتراض نداریم. میگیم بله، چرا نداریم؟ چون که اون خودش باعث شده، اون هدایت خدا رو قبول نکرد، خدا هم دیگه بهش هدایت نداره. قبلا بحث کردیم که یوزلو منظور چیز نیست، منظور کافر کردن نیست، استدلال هم کردیم، چون اصلا اون محاله، اصلا محاله ها محاله. چرا؟ چون اصلا ایمان و کفر فعل انسان، اختیاری انسانه. این که خدا منو کافر بکنه اون کافر اصطلاحی نیست، کافری که من حق برام تمام بشه انکار، اصلا لغتش اینه، کافر یعنی منکر، کفر یعنی انکار، پوشاندن دیگه، اصل معنی لغوی هم پوشاندنه، یعنی انکار. خب اینجا که من انکار نکردم، اگه جبری باشه به معنی اینکه خدا ما رو مجبور میکنه به کافر شدن، اون مثل کافر نیستم که من، چون من اختیار با اختیار و با بر اساس حجت که انکار نکردم.
یعنی ازلال من کافر کردنه؟
آره دیگه، اینا میخوام بگم، یعنی یکی مؤمن میکنه یکی کافر.
ازلال من همین که وسوسه بد خودم تار بکنه، یا مثلا زمینه
همین ازلال رو اونجا بحث کردیم، اونجا رو بحث کردیم، دیدگاه رو گفتیم، خودمون گفتیم دیدگاهی که الان بالاتر رو میخونم مثل علامه تا دیگران هم همین آقا. یعنی ازلال یعنی هدایت نکردن، اونم نه اینکه یه عده رو هدایت نمیکنیم، نه اینه مسئله. اول یه هدایت عامه داریم همه رو میکنیم، بعد یه عده اینو قبول نمیکنن، گناه میکنن. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینا چیز میکنن، به این مرحله میرسن خدا دیگه ولشون میکنه، دیگه هدایتشون نمیکنه. منظور اینه، نه اینکه خدا اونو چیز میکنه که بعد بگیم ببینید پس غرضی اینجا متصور نیست که. فرض بکنیم اصلا اینجا بحث اون جواب اولو نگیم، که اینجا اصلا مقام بحث، مقام اینه که خدا کسی نمیتونه مانع بشه در مقابل اراده. میگیم نه، خدا یفعل ما یشاء، چرا؟ چون کسی حق اعتراض نداره. میگیم بله نداره، چون خدا کارش درسته. در این مورد ازلال میگیم اینجا ازلال به این معناست که خدا هدایت کرده اون خودش قبول نمیکنه، گناه میکنه، خدا دیگه هدایت نمیکنه. کاملا یه هر کار متینیه، بنابراین قابل اعتراض نیست. این جواب دوم که این اینجا هم باز از علامه طباطبایی نقل کردیم، میفرمایند که ان بین البابین فرقن و هو ان الهدى بل یبتدع من الله یبتدع من الله سبحانه و یترتب علیه اهتداء العبد. این هدایت و اهتداء، هدایت خدا میکنه، اهتداء رو ما پذیرش هدایت میکنیم. و الزلال یبتدع من العبد به سوء اختیاره. فرق میکنه هدایت، هدایت خدا ابتدا به ساکن میکنه، ولی ازلال خدا ابتدا به ساکن نمیکنه.
همین الان برای جواب کافیه دیگه، چرا باید بگیم ازلال عدمیه؟ یعنی عدم هدایت، همین که
میگیم
به سوء اختیار
عبده
کافیه در جواب.
اون چون اون اصلا محاله، ما میگیم اصلا
محاله زمانی که معنی کافر کردن
هست. آره دیگه به همون معنی،
ولی ازلال معنی عرفیش یعنی چیه؟ کسی رو ازلال میکنه، شیطان به غیر ازلال میکنه کافر میکنه، اون معنی محالش که نیست، یعنی معنی اینی که به زلالت میاندازه.
خب همون یعنی چی به زلالت میاندازه؟ یعنی هدایتش نمیکنه.
شیطان وقتی میگیم کسی رو ازلال میکنه
هدایتش نمیکنه، ازلال نه اون یعنی وسوسه میکنه درست
خب اون همین معنا رو قبول کن
خدا این کار نمیکنه که وسوسه که کنش کار شیطانه
این نظر لطفشو برمی‌داره
آره
هست. این نظر لطفو برمی‌داره تمام
همین همون ما همین نظر لطفشو برمی‌داره خدا مثلا هدایت نکنه در زلالت عبد کافیه ولی ما میگم چه
محصولی داره نه اصلا ممکنه یک فعل وجودی هم انجام بده خدا مثلا در جهت ازلال نه فقط هدایت
به واسطه شیطان
نه اون دست شیطان رو باز به شیطان میکنه
خودش نه مشکلش چی آخه
مشکلش اینه که قبیحه
تو اختیار عبده
نه قبیحه باشه قبیحه قبیحه ازلال کردن یعنی یعنی منحرف کردن قبیحه فعل قبیحه مثل اینکه آدرس میپرسیم از یکی غلط میگه
وقتی میگه به سوء اختیارش
باشه طلب الهدایت باشه ما اونا هم همینو میگن دیگه میگن از ما خرید نکرد ما میشتوای آدرس ندیم یعنی تاییز مغازه تو خرید نمی کنی آدرس یه عوضی می دونه این چرا عوضی دادی از ما خرید حالا یه شهری این معروف بعضی شهرها که آدرس عوضی با یه شهری رفتیم گفتیم آقا آدرس ما می خواهیم که چیز کنیم می خواهیم وارد شهر نشیم می خواهیم از کمربندی بریم اون موقع نساخته بودن کمربندی الان یه چیزی هست بعد عرض به خدمت شما که برای چی می خواهید بدید داخل شهر یه چند تا خرید بکنید پل 33 پل رو ببینید نمیدونم یه گشت و گذاری بکنید یعنی حاضر نبود من آدرس بده چون میگم گرچه خودش هم سود نمیکرد خودش هم دادم میگم من شهر ما به یه فیضی برسه شما به یه فیض برسید گفتم ما عجله داریم ببخشید یه آدرسی بده. نمیدونم آدرس درست داد یا نداد یادم نیست خب عرض به خدمت شما که بله فیجازیه الله بالازلال بالزلال علی الزلال کما قال و ما یذل به الا الفاسقین خدا حالا بهی احتمالاً اشاره داره به یه مسئله چیزی به نظرم اگه اون آیات اول سوره بقره باشه بذارید ببینم چه این المیزانه بله این آیه بهی به نظرم اون اوائل سوره چیزی که اون اما بعوزت فلان فیوزلو بیم حالا مهم نیست بهی یا به یه چیزی به این مثال هرچی خب آقای مکارم شیرازی هم اینجوری همینجوری میگه میگه هر جا سخنی از هدایت و زلالت هست و به خدا نسبت داده میشود گام های نخستینان از ناحیه خود انسان برداشته شده کار خدا همون تأثیریست که در هر عمل آفریده و نیز کار خدا مواهب و نعمت ها یا سلب نعمت هاست اینشون هم سلب من که به مقتضای شایستگی و عدم شایستگی افراد مقرر می‌دارد. تعبیر به ظالمی بعد از جمله یذل الله همین در همینجا بهترین قرینه برای این موضوع است. یعنی تا کسی به ظلم و ستم آلوده نشود نعمت هدایت از او سلب نخواهد شد. اما پس از آلودگی به ظلم و بیدادگری ظلمت گناه وجود او را فرا می‌گیرد و نور هدایت الهی از قلب او بیرون می‌رود و این عین اختیار آزادی اراده است. خب حالا ما این بحث یوزل رو در فکر کنم اصلا بود اشتباه نکنم مفصل بحث کردیم دیدگاه رو گفتیم و بحث کردیم
اینج... مهم نیست تو بحث ما همه نداره که حالا اون باشه اصلا ازلال
من آره اصلا ما بحث کلی داریم میگیم یفعل و اولا آیه در مقام بیان اینه که کسی نمیتونه مقابل اراده خدا بسته ثانیه نمی اگه حرف شما درست باشه یعنی هر کاری میخواد بکنه کسی حق اعتراض نداره میگیم به خاطر اینکه کارش درسته حالا این به خاطر مثلا در اونجا اشکال سوم هم تقریبا همینه که وقتی ما دلیل عقلی و نقلی دلالت میکنه که خدا حکیمه و حکیم فعل بدون هدف انجام نمیده باید آیه رو مقید کنیم یعنی یفعل ما یرید یعنی یفعل ما یرید و من الافعال الحکیمه مثلا من المصالح اینو باید قید بزنیم بالاخره ما باید کل ادله رو با هم بسنجیم دیگه اینجا میگه یفعل ما یرید اونجا میگه خدا کار غیر حکیمانه خب این دوتا رو باید با هم معنا بکنیم دیگه بگیم پس خدا هر کاری میکنه یعنی هر کاری که حکیمانه است هر کاری که حسنه نه هر کاری که قبیحه ما قید بزنیم
آیه دیگر رو میفرمایید
بله
آیه دیگر رو
آره آیا یا آیه میگه خدا مثلا کارایش حکیمه عبست انجام نمیده یا یه میگه هر کاری میتونه انجام بده مثل آمو خواسته دیگه اکرم العلماء یه جا میگه لا تکرم الفاسق خب اونجا اینا باید قید بزنن دیگه. پس اینجا که میگه هر کاری میخواد انجام بده انجام میده، یعنی هر کاری که حکیمانه است، هر کاری که مصلحت داره، هر کاری که خوبه، نه هر کاری ولو بد، زشت، قبیح، ظلم، هر کاری میکنه این ظلم هم میکنه، که اونا همینا میخوام بگن. اصلا البته میگم اونا ظلم نیست، ولی طبق تعریف ما ظلمه. عرض کردم اون اولش بحث کردیم، گفتیم اونا میگن که واجب نیست این که غرض داشته باشه، منتها چون خدا در بعضی موارد گفته ما تعبدن به عنوانی که خدا انجام داده قبول میکنیم، نه اینکه باید انجام بده. بعدش هم در بعضی موارد گفته، البته خب اشکالی که کلی هم گفته، هم کلی گفته هم در بعضی موارد گفته. مثلا آیا شما فکر میکنید که ما شما را عبث آفریدیم و به سوی ما باز نمیگردید؟ خب این مورده، موارد زیادی هست دیگه. حالا تو ادله موافقین آیات ادله نقلی رو اونجا میاریم. به هر حال اونا رو باید در نظر بگیریم. اول بحث که دیدگاهاشون رو آوردیم، بعضی ها گفتم ما میگیم بحث ما اینه که واجب نیست عقلا، اما بله قبول داریم تو بعضی آیات گفته خدا طبق حکمت انجام میده، طبق مصلحت انجام میده، آیات ها و اغراضی گفته شده، مثلا نبلوکم به شر ولی فتنه لی، این جایی که لی میاد ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون، این داره غرض میگه دیگه. خب اونجایی که قرض طبق قرض انجام نمیده، قاعدتا اینا حکمت رو باید بزنن به مثلا نظمش خوبه محکمه، نه اون قایت داره. چون عرض کردیم حکمت گاهی به فعل نسبت داده میشه، گاهی به ذات. به ذات که نسبت داده میشه یعنی به علم، از اون علمه، علم درست. به فعل که نسبت داده میشه دوتا معنا داره، گاهی به معنی قایت داشتنه، گاهی به معنی که فعل منظم و متقن و محکم. ممکنه اونا در واقع اونجا اون حکمت رو بگم به اون معناست، اما یه جاهایی که غرض اومده اونجا دیگه صریحه، اونجا دیگه نمیشه کاری کرد. لیعبدون مثلا یه غرضه، اونجا میگن که واجب نبوده ولی خدا انجام داده. خب این اشکال سوم، زمخشری میگه که و یفعل الله ما یشاء ای ما توجبه الحکمه، یعنی ما یشاء مقید به اونی که حکیمان است. لعن مشیت الله تابعت للحکمه من تثبیت المؤمنین و تاییدهم و اسمتهم عند ثباتهم و عزمهم و من ازلال الظالمین و خذلانهم و تخلیه بینهم و بین شأنهم عند زللهم. خب حالا ایشون که معتزلی طبیعی، آلوسی من نگاه کردم مذهبشو، آلوسی مذهبش حنفیه، در عراق هم بوده، عراقی ها معمولا حنفیه، از شافعی هم داره ولی بیشتر حنفی هم. خب ابو حنیفه هم عراقی بوده دیگه، برخلاف اون سه نفر دیگه که مال مدینه بودن، اینا حنفی بوده، چیز عراقی بوده بیشتر. اصلا امام اعظم که میگن یعنی ابو حنیفه تو عراق. عرض به خدمت شما که حنفی بوده، ولی از فخر رازی خیلی میگن تفسیر کبیر، از تفسیر کبیر فخر رازی خیلی تأثیر پذیرفته، ولی خب به هر حال امامی و معتزلی نیست. خب عرض به خدمت شما که ایشون هم میگه و یذل الله الظالمین، اینجوری معنا میکنه و یفعل الله ما یشاء من تثبیت بعض و اذلال بعض از آخرین حسب ما توجبه مشیته اتاب علی الحکم البالغ المختزی الذالک، یعنی به اسم مشیتی که تابع حکمه مقید میکنه. خب این هم دلیل دوم. پس دلیل دوم آیاتی بود که میگفت خدا هر چیزی رو اراده بکنه انجام میده، حالا مصداق برجستش هم همون اضلال و هدایت بود. حالا البته میشد که ما این رو دوتا دلیل بکنیم، چون دیدیم زیاده دلایل، گفتیم بعضیش ادغام بکنیم، یکی اون یفعل ما یشاء و ما یورید به صورت کلی، یکی همی اضلال، میشد این رو دوتاش کنیم. حالا با هم دلیل سوم آیاتی که میگه خدا خالق همه اشیاست، الله خالق، اونجا هم بود دیگه، یک در قاطی اونها این آیه هم بود، تا اونو ما آوردیم به عنوان دلیل سوم. الله خالق کل شی و هو علی کل شی وکیل، ذالکم الله ربکم خالق کل شی، لا اله الا هو فانا توفکون. خب فخر رازی بگی منها ما یدل علی ان الاشیاء کلها به خلق الله که قولی تعالی خالق کل شی. خب این دلیل رو ایشون توضیح نمیده، ولی دو جور میشه این آیه رو توضیح داد که بر مقصود اینا دلالت کنه. یکی این که بگیم همونی که تو یکی از ادله عقلی گفتیم که به نظرم اونم فخر رازی گفته بود که بگیم همه چی مخلوق خداست، چه اونی که شما میگید خدا فعل به عنوان فعل لحاظ میکنید، چه اونی که به عنوان غرض لحاظ میکنید که بعد از فعل اون غرض محقق میشه، یعنی به واسطه فعل غرض محقق. بالاخره همش فعل خداست، همش هم خدا خلق کرده، بنابراین غرض معنا نداره، همش فعل خداست. که ما اونجا اینو بحث کردیم، گفت هیچ منافاتی نداره که همش فعل خدا باشه، اما یکی فعل باشه یکی غرض باشه، اشکالی نداره، هر دو فعلن. الان من عرض به خدمت شما یه کاری انجام میدم به خاطر تحقق یه کاری چیزی، اونو انجام میدم، مثلا آب میخورم برای رفع تشنگی، خب هم رفع تشنگی تحقق پیدا میکنه هم آب خوردن، خب اما این اشکال نداره که یکی ها به خاطر دیگری انجام بدم، منافات نداره. اگه این منظورشون باشه، اگه ایشون منظورش از این که خدا خالق کلشه، چون توضیح نداده بچه دلالت نگفته، اگه اون معنا باشه که قبلا نقدش کردیم خلاصش این بود،
جفتش میتونه مستقیما کار آدم
اونا همینه میگن، میگن چون همش رو خدا ایجاد میکنه پس همش مستقیما فعل بدون غرض. ما میگیم اشکال نداره که هر دو رو خدا ایجاد کنه، اما یکی رو به عنوان فعل یکی رو به عنوان غرض. مثل همین مثال، من هم رفع تشنگی رو ایجاد میکنم در خودم، هم آب خوردن رو مثلا، اما یکی رو انجام میدم به خاطر اون یکی، اشکال نداره، ولی هر دو رو من تحقق میدم، منافات نداره. خب یه وجهی که قبلا بود تو ادله، فکر کنم در نهم بود، ایش در چندم بود یادم نیست، بله این دلیل نهم بود ظاهرا که قبلا بحث کرد نقد و بررسی کردیم که خلاصش هم بود که عرض کردم. اما اگر بگیم نه، منظور ایشون اینه که خدا همه چیز ایجاد میکنه، به اصطلاح چون خدا مالکه و خالقه، یعنی خلق مالک همون که خالقه دیگه، اصلا مالک کیه حقیقی؟ مالک حقیقی اون که خالقه دیگه، یعنی این بحث برگرده به اون استدلالی که اشاعره میگن چون خدا مالکه، چرا مالکه؟ چون خالقه. پس ایشون میگه خالق همه چیزه، یعنی پس مالکه، پس هر کاری میتونه. خب اینم اگه این باشه که اینا ایشون زیاد جاهای مختلف میگه، مثلا از جمله ببینید اینجا میگه انه تعالی مالک الاشیاء و خالقها، فلم یکن علی حکمهی اعتراضون به وجه من الوجود، چون مالک و خالقه پس اعتراض نمیشه کرد. اعتراض نمیشه کرد یعنی چی؟ یعنی غرض نداره، چون سوال و اعتراض به غرضه. و هذا هو الذی یقوله اصحابون، نه همین این که قبلا خوندیم دیگه، همین تعبیر بود. ببینید چون مالک اشیاء و خالقشونه پس اعتراض نیست، اعتراض هم نیست یعنی پس غرضی نیست. خب اگه این باشه، اینم قبلا جواب دادیم، گفتیم که به اصطلاح اولا که خدا مالک میتونه کار قبیح انجام بده، ولی اینجوری نیست که خدا چون مالک هر کاری میتونه انجام بده. ثانیا مالک بودن و خالق بودن خدا منافات نداره که حکیم هم باشه، غرض هم داشته باشه، اثباتشی که نفی ما ادا نمی‌کنه. آیات رو باید با هم سنجید، با هم آیات روایات همه ادله. اینجا میگه خدا خالق همه چیزه، اونجا میگه آیات دیگه میگه خدا کاری خلق چیزی رو خلق میکنه، حکمت داره، غرض داره. خب اینا رو با هم باید معنا بکنه. چرا شما میگید پس چون خدا همه چیزو خلق میکنه پس مالکه، پس مالک هم هر کاری میتونه انجام بده؟ نه، ما میگیم خدا خالقه، مالکه، این آیه میگه. آیات دیگه هم میگه خلقتش بر اساس حکمته، اینا باید با هم جمع بکنیم. اون مطلبی هم که اینا میگن مالک هر کاری میتونه بکنه، اونم جوابش قبلا دادیم که اینجوری نیست. مالک و خالق هر کاری نمیتونه بکنه، یعنی عقلا، یعنی اگه کسی مالک شد اینجوری نیست که عقلا هر کاری بکنه حسنه، یعنی مالک هم میتونه در ملکش کاری بکنه که عقلا قبیح باشه. بنابراین این دلیلم به این، اگه منظور ایشون این باشه که تو بعضی عبارت‌ها به این شکل گفته به اصطلاح که مالک خالقه، پس سوال نمیشه که چون غرض نداره، یعنی چون مالک هر کاری میتونه بکنه چه با غرض چه بدون غرض، چون سوال نمیشه که قبلا توضیح داده، سوال نمیشه که چون سوال از غایته و چون غایت نداره سوال نمیشه کرد. چرا نمیشه سوال کرد؟ چون خالقه، چون مالکه. میگم نه، مالک هم در ملکش ممکنه کار قبیح بکنه، ما سوال میکنیم ازش چرا در ملکت اینه انجام بده. غیر از این که حالا این آیات میگن مالک خالق، آیات دیگه میگن حکیم، پس اینا رو ما با هم میگیم خالقه، ولی در خلقتش در فعلش حکمت رو انجام میده به قرینه آیات دیگه و به قرینه عقل، استدلال های عقلی، دلایل عقلی که اثبات میکنه که عبث قبیحه و خدا کار قبیح نمیکنه.
این نکته که گفتنم نمیشه من عنوان به وجه مطرح کنم.
کدوم نکته؟
که من میگم ازلال خودش چون یک خیلی بی‌مصلحتیه، اگه این فرق خدا باشه روزی به دنیا شاه، پس معلوم میشه که اول روزی به دنیا شاه گفتن همون رو اینجا چون ادامه همونه.
بله بله، این رو همه رو با هم آورد
در میدول الان من شاید کلها به خلق الله، یعنی شاید بخواد همین رو بگه که همه چی به خلق خداست، حتی این افعالی که بی غرض هم یعنی غرض از اگه بخواهم برایشون غرض سبب کنیم.
آره دیگه، آره اون به نظرم اونو ما باید جدا میکردیم که اصلا این اون مورد خاص و مورد خاص جواب میدادیم، این کلیه کلی جواب میدادیم. آره چنان که الان اینو جدا کردیم، اینم با اونا بود دیگه، بحث خالق رو جدا کردیم، دو تا بچ گفتیم هر دو رو نقد کردیم، اونم آره جدا می‌کردیم، همش با هم گفته، همش هم یه جا برمیگرده، اما هر کدوم یه بیانی داره. اینجا میگیم چون مالک هر کاری میتونه بکنه، چه غرض چه با غرض چه بدون. اونجا میگیم، میگه هر کاری من میتونم بکنم، پس هر کاری ما میگه چه با غرض چه بدون. اونجا میگه لا یسألو وقتی که از غرض سوال بشه، در غرض نداره پس لا یسأل. این دیگه با تعابیر مختلفی که میشه کرد، همش اینا اصل ریشهش این مالکیت هم مسئله دومه، اصل مسئله انکار اسلوب. شما اسلوب عقلی و اصل اینم که اینا انکار اسلوب کردن به خاطر اینکه در مواردی مسئله حل نشده، یعنی اینا میبینن با اسلوب الان خیلی اینجوری هم. یک کسی که از اسلوب بود خانومش فوت کرده بود، بعد زنی خانومش کنم گرسال اشکالی هم نداره، عرض به خدمت شما. آره خیلی ناراحت بود اینا، میگم پس کو میگید که این افعال مصلحت داره، نمیدونم خدا کار قبیح نمیکنه، خب یعنی نمیتونه تحمل کنه اینا، خیلی مسئله دشوار بود. البته بعدها هم هر وقت میگم من اشعریم، من اصلا قبول ندارم، یعنی چون بعضی جاها نمیتونه بشر حل کنه میگه پس نیست، چون شما اگه اصلا نشید همش باید جواب بدید دیگه، همش باید همه این مسائل رو علام این شبهاتی که هست. خب آره دیگه، باید بگیم نمیدونم. بعضی جایی که آدم گیر کرد میگیم 10 جا رو توضیح دادیم، یه جا هم توضیح نمیدیم، نداریم. ادله کلی هم میگن خدا حکیمه، 10 جا رو توضیح دادیم، یه جا نمیدونیم. باید اینجوری باید بگیم.
بعضی
اونجور
خیلی
فتا البته اینا این مسئله یکی از اون داستان سه برادر خیلی تاثیر داره. اشعری خودش معتزلی بوده دیگه، اون داستان سه برادر میگه هر جوری میکنیم جور در نمیاد. اونجا هم نمیشه گفت ما نمیدونیم، بالاخره بگی اینجا نمیدونیم، اون یکی برادره اعتراض میکنه. خب ما البته اونجا گفتیم که اصلا واجب نیست، اصلا واجب نیست که، اصلا واجبه واقعا گیر میکنیم. ما گفتیم غرض داشته باشه، غرض حتما نفع، واقعا به نفع این نیست، واقعا به نفع این نیست. این خدا میتونه الان یه کارایی بکنه که به نفع ما باشه، نمیکنه، و بعضی کارا کرده که به نفع ما نیست در نهایت. اما ولی غرض داره، غرض داره، غرضش مکمل است. یعنی یه جهت اشکال اشاعره هم که اشکال داره. ما یعنی ما عدلیه یه مواردی رو گفتیم که اون موارد یه جای جواب نمیده، مثلا همه اصله
مصادیق مشکل
داشتیم، تو مصادیق مشکل داشتیم. خب ما میتونیم کلی بگیم، بگیم خدا عدله میگن خدا حکیمه، حکیمه باید غایت داشته، غرض نباشه عبسه. حالا یه جایی میدونیم میگیم این غرضش خودش گفته، اصلا خودش اقرازشو گفته. یه جایی هم با عقل میدونیم، یه جا هم نمیدونیم. نمیشه قانون کلی گفت، ولی ما اومدیم قانون کلی گفتیم. یا اون سنگ اون ور عالمه، یا اصلا به چه درد من میخوره، اصلا من کی اینو دیدم که به نفع من باشه. مثلا گیر میکنیم، لذا بعضی متکلمان امامی گفتن یا چی، یا یه مساله دیگه بعضی گفتن برای نظام عالم، برای چی چی. یعنی ما منحصر نباید بکنیم. بله غرض به طور کلی داشت، اما این غرض حتما سود رساندنه. یعنی هر کاری خدا میکنه با نه یک هدف سود رساندنه، اونم به ما داشته باشه. نمیشه گفت بله خیلی جاها این هست، خیلی سودایی که خدا به ما میده این هست، اما هر کاری میکنیم اون به نظر من از قاعده خارج میشه، اون میره دیگه تو قاعده اصلا. صلاح رو حالا کسی قاعده نگفته، ولی ممکنه ما اونم بی قاعده حساب کنیم، قاعده صلاح، قاعده لطف، قاعده اصلا بس کردیم، قاعده صلاح اونا مصادیق میشه. و الا اصل قاعده حسن قبل بدیهیه، خیلی جاها مصادیق شما میفهمیم، غرضم بدیهیه، اجمالا هم ما میدونیم، مواردی از این اغراض رو هم میدونیم، همه جا هم نمیدونیم، همه جا هم بعض جا هم نمیدونیم. منحصر نباید بکنیم به یک غرض خاصی، چون گیر میکنیم. و کجا هم خدا منحصر کرده همه چیز رو به صورت مطلق؟ بله گفته این کارو برای این کردم، اما یه قاعده کلی نگفته که همه کارا رو برای این کردم. اصلا اونجوری باشه واقعا چیز میشه، یعنی خدا افعال مختلفی داره به اغراض مختلف، چرا ما باید منحصرش کنیم؟ لذا یه خورده هم به نظر من تبیین های ناکافی ما باعث شده اونا اصل قضیه رو انکار کنن، چون ما مطلب حق رو خوب بیان نکردیم، یا یه قید و بندایی گفتیم که اونا قابل دفاع نیست، اینا اصلش هم انکار کردن. و الا اینا چرا باید یه نفر بیاد حسن قبل انکار کنه یه چیز بدیهی؟ اینا میبینن بر اساس حسن بعضی چیزها رو نمیتونن حل کنن، حسن قبل میذارن راحت، خدا هر کاری بکنه خوبه، مشکلی هم نیست. اینا انگیزه هایی که البته خب دلایل دیگه هم داره، حرفای دیگه هم زدن. مثلا حسن قبل یعنی ما دستور به خدا میدیم، یعنی فقط مالک میتونه دستور بده، که اونا هم جوابش دادی، گفتم حسن قبول معنی دستور دادن نیست. این همین تعبیرم هم تعبیر اشتباهی که متاسفانه ما میکنیم، وجوب علن الله، مثلا تعبیر درست نیست وجوب علن الله. همین که اصولی ما کشف میکنیم، درک میکنیم که این کار ضرورت اخلاقی داره، هم شهید صد گفت ضرورت، درک میکنیم، نه این که واجب است بر خدا،
یعنی خداوند کارهاشو بر اساس واقعیت انجام
میده. بله بله، مثل اینکه مثلا دو تا چهار تا، خب خدا کارهاشو بر اساس دو تا، برای اجتماع نقیزه محال است، برای خدا اصلا میتونه اجتماع نقیزه بکنه اصلا محاله، طبق این اصول عقلی داره عمل میکنه. قدرت هم که ما میگیم بر اساس این اصوله، حالا این اصول نظریه، یه اصول عملی هم داریم. در اصول عملی خدا میتونه خلافش عمل بکنه ولی نمیکنه، به زعم حسن خوب. خب السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد.